بنده های خودتون میفرمایید.
آقای حیدرزاده، آقای توفیقی، این چند شب وقتی صحبت میکرد، من همینطور که روبروی حرم از رضا بودم گاه گریه میکردم، میگفتم که یا امام رضا، شما به ریانت شدیم گفتی اگه دوست داری خدا لحظه ای که ملاقاتت میکنه اونا هیچ پرونده عملت نباشه، حضور الحسین پاشو برو، برو زیارت کن حسین رو، ام کردی خوش بالای توفیقی توفیق پیدا کرده تو حرم حسینه. بعد به خودم دلداری میدادم، گفتم که دلداری داره دیگه، تو افراد امام رضایی اینجا برای اون کسی که ام کرد یب نشبید ان کنت باکن لشیء فبت علی حسین داری اینجا نوکری میکنی. انشالله که ما نایب زیاره همه دوستان عزیز و شنوندگان خوب رادیو معارف هستیم و دوستانم ان شاءالله ما رو از دعای خیرشون فراموش نکنن.
ان شاءالله حاج سید سلیمان، این رو به جد ازتون میخوام من که امشب همه شنونده ها، همه اونهایی که با ما همراه هستن، خب شب های قبل خیلی جاها مراسم هایی بود، خیلی از شنونده هایی که الان ممکنه با ما هستن شب های قبل نبودن، ممکنه هر توی مساجد توی تکایا بودن و نبودن کنار ما توی برنامه، ولی امشب هستن و دارن برنامه رو میشنون. حاج سید سلیمان، این رو به جد عرض میکنم و خواهش میکنم ازتون که امشب یا فردا هر ساعتی که توفیق پیدا کردید و مشرف شدید حتما برید و از امام رضا علیه السلام زیارت اربعین همه ما رو بخواید. ما هممون دلمون تنگ شده برای اربعین، دو سه سال کرونا نگذاشت ما بریم زیارت، امسال انشالله میخواییم بریم اگر خدا بخواد و اگر امام حسین به طلبه با
جان دلم. دو رکعت نماز طلب شما و همه شنوندگان، انشالله دقایق دیگه میرم تو روزه مبارکه یا صحن مسجد گوهرشاد، دو رکعت نماز میخوام و حضرت حجت واسطه قرار میدیم، آقایی که این زیارت ناحیه رو این چند روز با او همراه بودیم انشالله که امضا میکنه اربعین، انشالله جزء پیاده های اربعین ابا عبدالله اونجا عبدالله
انشالله. السلام علیک یا شمس الشموس یا علی ابن موسی الرضا.
چه جلد گنبد آخه کبوتر هوای مشهد، آقا ما دلمون تنگه، منو صدا بزن خیلی هوا، آخه همه میگن امام رضا، امام رضا میگن کربلای ما ایرانی ها دست خوده، امام رضا به ما رحم کن، آقا بذار منم خودی نشون بدم یه بار تو روزگار برا تو جون بدم، حالا بشم کم از گنبد خودت پرم بدی برم بکرد، حالا دستت بیاد برا بیاد بلا، آقا امام منو ببکر برم، امام رضا امام رضا آقا امام رضا.
روزی که در جام شفق مل کرد خورشید، بر خشک چوب نیزه ها گل کرد خورشید. روزی که در جام شفق مل کرد خورشید، بر خشک چوب نیزه ها گل کرد خورشید. شید و شفق را چون صدف در آب دیدم، خورشید را بر نیزه
گویی خواب دیدم. خورشید را بر نیزه آری این چنین است، خورشید را بر نیزه دیدن سهمگین است. بر صخره از سیب زنخ بر میتوان دید، خورشید را بر نیزه کمتر میتوان دید. من زخم های کهنه دارم بی شکیبم، من گرچه اینجا آشیان دارم غریبم. من با صبوری کینه دیرینه دارم، من زخم داغ آدم اندر سینه دارم، من زخم دار تیغ قابیلم برادر، میراث خوار رنج حابیلم برادر، من تلخی صبر خدا در جام دارم، من تلخی صبر خدا در جام دارم، صفرای رنج مجتبا در کام دارم. من زخم خوردم صبر کردم دیر کردم، من با حسین از کربلا شبگیر کردم. آن روز در جام شفق مل کرد خورشید، آن روز در جام شفق مل کرد خورشید، بر خشک چوب نیزه ها گل کرد خورشید. فریادهای خسته سر بر اوج می زد، وادی به وادی خون پاکان موج می زد. بی درد مردم ما خدا، بی درد مردم، نامرد مردم ما خدا، نامرد مردم. از پا حسین افتاد و ما بر پای بودیم، زینب اسیری رفت و ما بر جای بودیم.
روی نیزه از آسمان دمید جان مسیح چشمانت، روی نیزه از آسمان دمید جان مسیح چشمانت، توان به من داده دم به دم قدم قدم زرین چشمانت، زری چشمانم. غمه چو بر روی شانه بود، هجومشان بی بهانه بود، زبانشان تازیانه بود، صحرا به صحرا، صحرا به صحرا، نفس نفس خسته جان شدم، نفس نفس خسته جان شدم، اسیر زخم زبان شدم، خلال قامت کمان شدم، نشکستم اما، نشکستم اما، شانه ام گرچه کوه غم را کشیدم، شانه ام گرچه کوه غم را کشیدم، عشق من را نگاه سجاده دیدم، عشق من را نگاه سجاده دیدم. جان دلم شد از غم پر از شرار، کمی به بار بهار بارانی، چه گویم از شاله های با غم فراق، خودت که میدانی، خودت که میدانی، خودت که جان شده بر سرم خراب، جان شده بر سرم خراب، نمک زده روی زخم آب، نمک زده روی زخم آب، صدای لالایی ربا زد شل بر تن، زد شل بر تن، در این مسیر پر از بلا، در این مسیر پر از بلا، نفس نفس شد امید ما، صدای قرآن آشنا آرامش من. ای نگاهت برای من آیه نور، من بمیرم من بمیرم من بمیرم که سر در آوردی از تنور، من بمیرم که سر در آوردی.
خب شنوندگان عزیز، افتخار داشتیم که در غم‌انگیزترین ساعت‌های سال در کنارتون باشیم. از شب تاسوعا شروع کردیم، لحظه به لحظه با شما این مصیبت و اندوه رو قدم زدیم، این شب‌های عذاب و مصیبت رو کنارتون بودیم با برنامه اشک خورشید، و رسیدیم به شب 12 محرم که شب پایانی این برنامه است. امیدوارم، از خدا میخوام، همونطور که دوست خوبم عباس توفیقی گفت، از خدا خواستیم و میخواییم و شما هم دعا کنید که توی خدمتگذاری به شما عزیزان بیشتر از این موفق باشیم و توی این مسیر بمونیم. آخرین شب مراسم سوگواری در محضر رهبر معظم انقلاب هم امشب برگزار شده و انشالله تا دقایق دیگه سخنرانی این مراسم رو تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد. امسال هم به خاطر رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی این مراسم بدون حضور مردم برگزار شد و فقط رهبر معظم انقلاب، سخنران و مداح حضور داشتند، که امیدواریم با پوشش رسانه‌ای که انجام شد شما هم بهره‌مند شده باشید. امشب در بیت رهبر معظم انقلاب و حسینیه امام خمینی آقای دکتر رفیعی سخنرانی کردن که دعوت میکنم بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره و سببا للمزيد من فضله و دلیلا على آلائه و عظمته، ثم الصلاة و السلام على حبیبه و خیرته ابو القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه، و على آله الطیبین الطاهرین الهداة المهدیین، سیما بقیت الله فی الارضین و اللعن على اعدائهم اعداء الله اجمعین. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. شب پایانی این مجلس نورانی و این توسل با اخلاص است. انشاءالله خداوند از همه عزیزان، از رهبری معظم به احسن وجه قبول بفرمایند، هم ذخیره آخرت باشه، هم زمینه شفاعت امام حسین علیه السلام، و به برکت این روزه با اخلاص به عمر و زندگی و خانوادهشون انشاءالله خداوند برکت عنایت بفرماید. شب 12 بنابر پاره ای از روایات و نقلها شب شهادت سید الساجدین علی ابن الحسین علیه السلام است. خب این امام بزرگوار با اون نقش بسیار مهمی که در تاریخ داره، متاسفانه کمتر در طول سال ازشون صحبت میشه. حتی اگر امشب شب شهادتشون هم نبود، ایشون این روزها نقش مهمی در جریان حادثه کربلا و بیان در واقع این واقعه برای مردم داره. لذا جا دارد امشب رو ما اختصاص بدیم به امام سجاد علیه السلام، که 34 در دوران خفقان، در دوران شدت برخورد، چگونه به جهاد کبیر و جهاد تبیین و به در واقع بحث مربوط به مطرح کردن قیام عاشورا و اهداف پدرشون پرداختند و به نیکی و به خوبی این تعبیر درسته که جهاد امام سجاد واقعا جهاد، جهادی که شاید از جهاد کربلا اگر سخت‌تر نبود آسان‌تر هم نبود. خب قبل از آنی که من وارد این بحث بشم یه مقدمه کوتاهی رو تقدیم عزیزان میکنم و اون مقدمه این است برادران عزیز، سروران معظم، بینندگانی که شاهد این برنامه هستید، ببینید بنی امیه در مبارزه با اسلام و در مبارزه با نبوت و امامت از چیزی فروگذار نکردند. خب تا قبل از اسلام که اینها مبارزه می‌کردند، ابو سفیان در بدر، احد، خندق، هند، همسرش، پدرش عتبه، عموش شیبه، برادرش ولید، اینا همه کسایی هستند که جلودار بودند تو جنگ‌های مبارزه، جنگ‌ها و مبارزات با پیامبر. اما بعد از آنی که اسلام آوردند، اونم به عظمتی که از اسلام دیدند، این ادامه پیدا کرد، این مخالفت‌ها و این مبارزه. شما ببینید این خطبه‌ای که امام حسین در مسیر کربلا خواندند، حالا ذوحسم بوده یا جای دیگه، دارد در مسیر کربلا خیلی زیبا ترسیم میکنه اوضاع سال 60 و 61 هجری رو. فرمود ان هذه الدنيا قد تغيرت و تنكرت و ادبر معروفها، مردم معروف وارونه شده، معروف وارونه شده، همه چیز تغییر کرده، جابجا شده. ولم یبق منها الا سبابه که سبابت الانا، شما یه ظرف آبی داشته باشید وقتی خالی کنید یه رطوبتی تهش میمانه دیگه، اون رطوبت نه قابل خوردنه نه کسی رو سیراب میکنه. فرمود از دین و از امور و معروف چیزی مثل یک رطوبت کف کاسه باقی نماند. ولم یبق منها الا سبابه که سبابت الانا. این ترسیم اوضاعی که نیم قرن بعد از رحلت پیامبر با حکومتی که در شام بوده کاملا امور وارونه شده. من اینا رو مستند عرض میکنم، این صحیح بخاری است، از کتابهایی که به هر حال کتاب درجه یک حدیثی برادران اهل سنت ما محسوب میشه. ایشون یه بابی دارد اونجا، باب اوقات نماز، به مناسبت این حدیث رو آورده. حالا خیلی هم این حدیث مناسبت با این باب نداره، ولی آورده تو باب تضییع اوقات صلات. میگد انس ابن مالک سال 40 هجری آمد شام، دورشو گرفتن مردم شام، گفتن تو با پیغمبر خیلی مأنوس بودی، چون انس یه بچه 10-12 ساله بود تو مدینه، مادرش آوردش پیش پیغمبر، تقریبا شبانه روز با پیغمبر خیلی جاها بوده، یه سوال ما رو جواب بده. خیلی عجیبه این حدیث، تو که با پیغمبر بودی، سنت پیغمبر رو دیدی، الان چقدر از اون سنت پیغمبر باقی مونده، از اون اسلام و دینی که ایشون آورده؟ آدرس دادم باب تزیه اوقات نماز. ایشون به شامیان گفت کلها تغییرت، همش عوض شد، اصلا من در بین شما سنت پیغمبر نمیبینم مگر نماز، فقط این نمازه که عالم رو به قبله میخونن و قد زیعوها، اینم تازه حقش ادا نشده. این اوضاع در واقع به اصطلاح جامعه نیم قرن بعد از رسول خداست و حتی قبلش. این جناب نصر ابن مزاحم، نصر ابن مزاحم 212 از دنیا رفته، زمان هنوز حضور معصومین توی جامعه است. 212 از نظر اعتبار خیلیه، یعنی 1200 سال پیش. ایشون یه تکنگاری ازش باقی مونده، کتاباش از بین رفته غالبا، که ابن عبدالحدید و دیگران از او خیلی نقل میکنن. نصر ابن مزاحم در کتاب وقعه صفین که ترجمه فارسی هم شده، عزیزانی که میخوان مطالعه کنن، اسمش از پیکار صفین ترجمه شده، کتاب 12 قرن پیش، میگه تو جنگ صفین عمار یاسر دید یه پرچم سیاهیه، معاویه عمرو عاص و عده‌ای از امویان زیر این پرچمن. عمرو عاص معاویه و عده‌ای از امویان زیر این پرچمن. عمار یاسر گفت والله ما اسلمو ولکن استسلمو، به خدا قسم اینایی که دارید میبینید جرم علی صف کشیدن، اینا مسلمان نشدند، اسلام رو به خودشون بستن، یدک کشیدن. ما فرق است بین اسلام و استسلام. استسلام و اسلام فرقش اینه که در استسلام یعنی شما اسم اسلام رو یدک میکشی. والله ما اسلمو ولکن استسلم. بعد گفت فلما وجدوا للکفر اعوانا ازهرو، اینایی که شما دارید میبینید جلوی علی ایستادن، اگر زمینه کفر رو مساعد ببینن میان سراغ کفر. من از خودم که حرف نمیزنم، اینا آدرس دارم میدم، یه کتابیست که حالا معلومم نیست نویسنده شیعه باشه، نصر ابن مزاحم اینا آورده. ببینید این اوضاع بوده. در یک جلسه ابو سفیان، که ابو سفیان در زمان خلیفه سوم از دنیا رفته، یه سال مثلا 31-32 اینا از دنیا رفته، ایشون آخر عمرش هم نابینا شده بود، چشماش هم نمیدید. در یک جلسه مسعودی نقل میکند ابو سفیان رو به امویان کرد، گفت قسم به جانم ما من جنت ولا نار، نه بهشتی به کار نه جهنمی. خب این تفکر اومده و امروز امام حسین مقابل نماینده این تفکر به نام یزید قرار گرفت. البته این تفکر محصول گذشته هم هست. ابا عبدالله یک نبردی کرده، فلم من رعا سلطان انجا ارا، فرمود کسی سلطان ستمگری و با این ویژگی ها ببینه نمیتونه سکوت کنه. لذا اینایی که در تحلیل قیام امام حسین اومدن گفتن بعضی مثلا برای حکومت، بعضی برای چیزهای دیگه، نه، ابا عبدالله برای عمل به تکلیف، ممکن بود به حکومت هم منجر بشه، برای عمل به تکلیف ایستادن، یزید رو باش مبارزه کردن، به شهادت رسیدن، عصر عاشورا داستان کربلا تمام شده. خب این داستان اگه تبیین نشه، اگر برای مردم تشریح نشه، اگر گفته نشه، همونجا دفن خواهد شد. لذا لازمه در جاهای مختلف به اشکال مختلف داستان کربلا تشریح بشه، گفته بشه، مردم آشنا بشن. ما خودمون تو دفاع 8 سال دفاع مقدس، خب الان 30 چند سال میگذره، الان بچه های امروز بعضیشون نسلی هن که بعد از جنگ به دنیا اومدن، مثلا 70 70 80، از کجا میشناسن؟ از همین یادوار شهدا، از همین برنامه ها، فیلم هایی که ساخته میشه از زندگی شهدا. یعنی اگر ما این تبیین رو تو این بیش از 3 دهه حالا و همچنین در آینده از جنگ نداشتیم، تمام بود. یعنی کسی متوجه نمیشد شهید باکری ها چه کردن، شهید عرض میکنم همت ها چه کردند. با این مقدمه که خیلی جمع و جور عرض کردم، من اجازه میخوام نقش امام سجاد رو در 5 محور محضر شما عزیزان عرض کنم، که امام سجاد جهاد تبیینش، احیای اندیشه هاش، بیدار کردن جامعهش تو اون شرایط سخت، من دیگه اون شرایط رو تبیین نمی کنم، مخصوصا دوران عبدالملک مروان که بیشتر عرض می کنم که افراد و شخصیت هایی از بزرگان شیعه مثل کمیل و حجاج و اینها در اون زمان به کمیل و سعید ابن جبیر و قنبر و اینها در اون زمان به شهادت رسیدند. در چنین شرایطی بیش از 3 دهه امام سجاد به بنای مهمی در مدینه پرداخت که من در 5 محور اینو خدمت شما عرض میکنم. 1، احیای فرهنگ قرآن. بله، اولین خواستگاه مسلمانی ما قرآن. امام یکی از کاراشون این بود که پاسخ شبهات رو با قرآن بدن، مردم رو به قرآن ارجاع بدند. حالا خود ایشون که صوت بسیار زیبایی داشت و می فرمود اگر همه عالم از دنیا برن اگه یه قرآن با من باشه وحشت نمی کنم، و می فرمود قرآن کانون خزائن علم الهی است و دعای تلاوت قرآن داره توی صحیفه. اما یکی از محورهایی که امام سجاد روش خیلی، حالا من نمونه هاشو عرض میکنم، ای ملاحظه هم میکنم که وقتم به این بحث برسه، یکی از محورها این بود تو مجلس یزید وقتی امام وارد شد، اول حرفی که یزید زد رو کرد به امام سجاد و اهل بیت، گفت ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. آیه قرآن خوند یزید. هر مصیبتی سر بشر میاد به خاطر معلول خطاها و گناهان و اعمال خودشه. بله، این آیه قرآنه. اما کسی میتوانه بگه ایوب پیغمبر 7 سال سختی کشید چون معصیت کرده بود؟ ایوب معصومه. انبیا این همه بلا کشیدن، ابراهیم پیامبر این همه بلا کشیدن، یزید حالا شده مفسر قرآن، این آیه رو داره تطبیق میده. بلا فاصله سید الساجدین جواب داد، فرمود ما نزلت فینا، این آیه به ما ربطی نداره، این آیه رو بخون، آیه 51 سوره توبه، لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا. ما به تکلیف عمل میکنیم و در عمل به تکلیف هم به نتیجه کاری نداریم. لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا هو مولانا و علی الله فلیتوکل المؤمن. ما تکیه‌مون به خداست. آیه بعدش هم می‌فرماید چه پیروز شید چه شکست بخورید هر دو حسنه، اهدی الحسنیین، ما پیروز بشیم حسنه، شهیدم بشیم حسنه. جواب یزید ملعون رو امام با آیه قرآن داد، که من دیدم بعضی عزیزان کتاب نوشتن در دیدگاه‌های تفسیری امام سجاد و اینا رو جمع‌آوری کردن. دروازه شام، پیرمرد مسلمان، نمازخون اما جاهل. بعضی ها اینطورن دیگه، جهل مرض بزرگی است. جهالت گاهی باعث میشه افرادی ندانسته به خطاهای بزرگ دست بزنن. الجهل و اصل و کل شر. ابی عبدالله برای مبارزه با این جهل قیام کرده و بذل مهجت له فیق لیستنقذ عباده که من الجهال. پیر مرد اومده تو صورت امام سجاد داره ناسزا میگه، میگه خدا رو شکر که مردانتون کشته شدن، زنانتون اسیر شدن، آقا رفتن سراغ قرآن. پیر مرد تو قرآن بلدی؟ گفت بله. 4 تا آیه آقا براش خوند و آت زل قربا حقه. این زل قربا کیان؟ زل قربا یعنی فامیلای پیغمبر، فامیل پیغمبر مایی. قل لا اسألكم عليه اجرا الا الموده في القربى انما يريد الله ليذهب عنكم. آقا یعنی چی؟ فهمید؟ یعنی همین، ما که تو اسارت می‌بینیم، ما قربای پیغمبریم، ما اهل بیت پیغمبریم، ما مصداق آیه تطهیریم. جالب هست، آدم خواب و زود میشه بیدار کرد، آدمی که خودشو به خواب زده نمیشه بیدارش کرد. غافل مشکله، ولی جاهل با یه تلنگرگای با 1-10 دقیقه صحبت با یه جوان شبهش رفت میشه، نمازخون میشه. که من همیشه عرض میکنم این جوانان عزیز ما که گاهی گله میکنن خانواده هاشون، آقا مثلا نماز نمیخونه یا شبهه داره، میگم چون باشون حرف نمیزنیم، تبیین نمیکنیم. گاهی 10 دقیقه 5 دقیقه صحبت هدایت میکنه، آقا بلا فاصله گفت آقا اشتباه کردم، حلی من توبه، میتونم توبه کنم؟ توبه کرد و اصلاح شد. این یکی از کارهای امام سجاد، پاسخگویی به شبهات، احیای